más que muchos santos ya les hemos llorado a la compañía de su madre. Porque yo soy un hombre que me trae de la serie, pues si pase, o provenir de esta forma, por honro de la gente, pues el cual han así, como no, ya la salud, como yo he, tu la que has de ti, yo soy el que se hace bien que hay de la serie, y es muy alta, me echó al pasta, porque me envasco, palmuda, وعده کرده بودیم که امروز بحث جدیدی رو خدمت آقای دکتر لکسایی باشیم بدونه فوت وقت اگر آقای دکتر بفرمان بحثشون رو استفاده میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. طاعت و عباداتتون قبول باشه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در ماه مبارک رمضان دیگری در محضر قرآن باشیم و بخش عمده ای از وقتمون رو در این ماه شریف در محضر قرآن سپری بکنیم. توفیق بزرگی هست، باید شکرگزار این نعمت باشیم و از خدای متعال می‌خوایم که به ما توفیق بده با بهره‌گیری از قرآن کریم فکرمون رو سلامت ببخشیم. سلامتی فکر به این هست که مواد سالمی برای تولید فکر در اختیار داشته باشیم. اگر خدای نکرده موادی که برای فکر و تولید فکر از اونها استفاده میکنیم ایراد داشته باشه، خب فکر هم فاسد میشه. از مواد فاسد فکر فاسد برمیخیزه و در نتیجه عمل فاسد برمیخیزه. وحی سالمترین مواد فکری رو در اختیار ما قرار میده. امیدواریم که از اینها بهره لازم رو ببریم و به سلامت برسیم در عرصه های مختلف. خب ما همچنان در مصر هستیم. اولین پیامبری که موفق شد طبق اون چه قرآن به ما میگه در طول تاریخ که اولین پیامبری که دولت رو به دست بگیره حضرت یوسف سلام الله علیه بود، فرزند حضرت یعقوب، و دومین پیامبری که در سرزمین مصر، باز هم در سرزمین مصر بود، تلاش کرد که دولتی رو سرنگون بکنه و دولت دیگری رو ولو در منطقه دیگر تشکیل بده، حضرت موسی هست. حضرت موسی با سه واسطه میرسه به حضرت یعقوب، چون میگیم موسی ابن عمران، موسی فرزند عمران هست، عمران فرزند قاهت هست و او فرزند لاویان هست و لاویان فرزند یعقوب هست. یوسف برادری داشت، 11 البته برادر داشت، یکی از اونها لاویان بود که اینها به دعوت حضرت یوسف هجرت کردند به مصر. در واقع این ورود بنی اسرائیل به مصر هست. اسرائیل اسم دیگر حضرت یعقوب هست. حضرت یعقوب رو اسرائیل هم میگن. اسرائیل در عبری میشه همون عبدالله در عربی. اسرائیل یعنی بنده خدا. بنابراین حضرت یعقوب نام دیگرش اسرائیل، نام دیگرش عبدالله. و اینها وقتی که به مصر آمدن، در واقع بنی اسرائیل کامل آمدن به سرزمین مصر. طبق اون چه که در تاریخ آمده مجموع اینا 70 نفر بودن، اما خب بعدن تعدادشون رو به فزونی رفت و پس از سه واسطه میرسیم به حضرت موسی. در زمان حضرت موسی اوضاع مصر کاملا متحول شده، یعنی جایگاهی که بنی اسرائیل در زمان حضرت یوسف در مصر پیدا کرده بودند، این جایگاه در دوره‌ای که حضرت موسی متولد میشه دیگه کلن برعکس شده. شخصی در این دوره در مصر حکومت میکنه که به فرعون مشهور هست در ادبیات قرآنی، از او با عنوان فرعون یاد شده. در دوره فرعون عمده بنی اسرائیل به عنوان برده به خدمت گرفته شده بودند و مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. یعنی یک دو قطبی شدیدی در حکومت مصر اتفاق افتاده بود. یک سو قبطی ها بودند که ساکنان بومی مصر بودند و در مقابل و سوی دیگر بنی اسرائیل بودند که اینها رو قبطی ها عناصر مهاجر و وارداتی می دونستند و مورد آزار اذیت قرار داده بودند و تبدیلشون کرده بودند اکثرا به برده. بنابراین شرایط خیلی سختی داشتند. در همین زمان طبق اونچه که هم در تورات آمده، در سفر پیدایش که حالا آدرسش رو دقیق‌تر خواهم گفت و هم طبق آنچه که در قرآن کریم آمده و مفسران گفتن و در روایات آمده، فرعون یک خوابی میبینه که مضمون این خواب چنین هست که یک آتشی از سمت بیت المقدس میاد به سمت در واقع مصر و این آتش که میاد به سمت مصر تمام در واقع خانه ها رو خراب میکنه. منتها چیزی که فرعون در خواب دید این بود که هر آنچه دارن تخریب میشن اینها خانه های قبطیان هست و هیچ آسیبی به خانه های بنی اسرائیل نمیرسه. اینجا بود که باز خوابگزاران خودش رو دعوت کرد. در واقع اینجا هم با یه خواب این بحث شروع میشه، شبیه همون ماجرای حضرت یوسف که اونجا هم چند تا خواب داشتیم. خوابگزاران تحلیلشون از این خواب این هست که کسی از بنی اسرائیل به متولد خواهد شد در امسال و این فرد وقتی که بزرگ بشه حکومت تو رو ساقط خواهد کرد. اینجا بود که خب فرعون اون تصمیم مشهور خودش رو گرفت که نوزادان پسر کشته بشن و دختران در واقع حفظ بشن. بنابراین حضرت موسی از یک سو میرسه به حضرت یعقوب با سه واسطه، در واقع از نوادگان حضرت یعقوب هست و باز ماجرای ما در خود مصر. فکر دیگری که باید بهش توجه بکنیم این هست که به لحاظ حجم آیاتی که به ماجرای حضرت موسی اختصاص پیدا کرده در قرآن کریم، حدود یک هفتم قرآن کریم مربوط میشه به ماجرای حضرت موسی. یعنی 900 حدود 900 آیه در قرآن کریم درباره حضرت موسی سلام الله علیه هست. یعنی بزرگترین بحث قرآن به طور مطلق، نه بزرگترین بحث تاریخی، بلکه بزرگترین بحث قرآن بحث مربوط به حضرت موسی هست. نام خود حضرت موسی 136 بار در قرآن کریم آمده در 131 آیه. یعنی اون آیاتی که شما میتونید کلمه موسی رو، نام موسی رو جستجو بکنید، باز این بیشترین تکرار هست. یعنی نام هیچ پیامبری به این اندازه در قرآن تکرار نشده. پس نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمده در 131 آیه، اما مجموع آیاتی که به بحث حضرت موسی پرداختن و ابعاد مختلفش رو توضیح دادن حدود 900 آیه هستند. من برخی از این آیات رو و سوره هایی رو که ماجرای حضرت موسی در اونها اومده خدمتتون عرض میکنم. باز همینجا بگم که بیشتر آیات مربوط میشه به سوره های مکی، برخلاف تصورات رایج که میگن سوره های مکی وارد مباحث سیاسی و اجتماعی نشده، مطالعاتی که ما داریم برخلاف این رو اثبات میکنه. سوره یوسف رو که خوندیم سوره مکی بود، امروز که سوره طه رو شروع میکنیم به عنوان ماجرای در واقع حضرت موسی، با سوره طه سوره مکی هست. در سوره طه که ما انشالله امروز شروع خواهیم کرد، از آیه 9 تا 99 به ماجرای حضرت موسی اختصاص پیدا کرده، یعنی از 135 آیه این سوره حدود 90 آیه مربوط میشه به ماجرای حضرت موسی. در سوره اعراف که باز من الان دارم سوره های مکی رو میگم، در سوره اعراف آیه 103 تا آیه 171 باز مربوط میشه به ماجرای بنی اسرائیل و حضرت موسی، باز مکیه. سوره یونس که سوره مکی هست آیات 75 تا 93، سوره اسراء آیات 101 تا 104، سوره شعرا آیات 10 تا 66، خیلی باز آیات زیادی هست. سوره نمل آیه 7 تا 14 که باز مکیه. سوره قصص آیه 3 تا 46 که باز مکیه. زخرف 46 تا 55 که باز مکیه. دخان آیه 17 تا 31 که باز سوره مکی هست. سوره مبارکه نازعات آیات 15 تا 25 که باز هم سوره مکی هست و موارد بسیاری دیگر. در واقع در سوره های مدنی سوره بقره رو داریم که از آیه 49 بحث بنی اسرائیل و ماجرای حضرت موسی شروع شده و تا هلوش 120 ادامه پیدا کرده، یعنی در سوره های مدنی ما مفصل ترین بحث رو درباره حضرت موسی سلام الله علیه در سوره بقره داریم. منتها ما ترجیح دادیم که اولین سوره‌ای که ماجرای حضرت موسی در اون سوره بیان شده، یعنی سوره طه رو محور گفتگوی خودمون قرار بدیم. البته سوره طه تقریبا جامعیتش هم نسبت به موارد دیگه با بررسی هایی که بنده انجام دادم بهتر هست. البته برخی از بحث ها در این سوره نیامده یا خیلی مختصر آمده که ما به ناگزیر از سوره های دیگه استفاده خواهیم کرد. بنابراین میخوام این نتیجه رو بگیرم، با توجه به حجم حدود 900 آیه که مربوط به حضرت موسی میشه و با توجه به این که مهمترین اقدام حضرت موسی سلام الله علیه قیام در برابر طاغوت هست، قیام در برابر یک دولت طغیانگر هست، یعنی حضرت موسی داره حکمرانی نامطلوب رو نفی میکنه، با یک دولت و حکمران نامطلوب درگیر میشه و مبارزه میکنه، برای بحث ما مضامین بسیار زیادی در مباحث مربوط به حضرت موسی در قرآن کریم هست. یعنی ما خیلی راحت در واقع میتونیم حتی از آیات مکی شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب رو از مباحث مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه استخراج بکنیم. دلیلش هم همین بود که عرض کردم ما وقتی شاخص نامطلوب رو هم داشته باشیم، یعنی خدای متعال نسبت به یک شاخصی ارزش گذاری بکنه و بگه که این منفی است، خب عکسش میشه شاخص مثبت، چون ما به لحاظ الگوی تحلیل از الگوی مفاهیم متضاد ارادی گفتیم داریم استفاده میکنیم که در مفاهیم متضاد ارادی که چهارمین دسته از مفاهیم بود، عرض کردم که ما موظف هستیم که یکی از دو طرف رو از زندگی خودمون و در این بحث از زندگی سیاسی خودمون حذف بکنیم. مثلا حق باطل، ما موظفیم از حق طرفداری بکنیم و باطل رو باهاش مبارزه بکنیم. عدالت ظلم، ما موظفیم از عدالت طرفداری بکنیم، عدالت رو اجرا کنیم، با ظلم مبارزه بکنیم و از همین قبیل. در سوره تا تاها که ما میخواییم انشاءالله مورد بحث و مطالعه قرار بدیم عمده مباحث آمده. یک مقایسه ای هم بکنیم با تورات، تقریبا عمده مباحثی که در قرآن کریم آمده در تورات هم آمده غیر از یک بحث، بحثی که مربوط میشه به رابطه حضرت موسی و خضر در تورات نیامده، ولی این بحث در قرآن کریم آمده. البته همطور که مستحضر هستید بحث هایی شده که آیا این موسی همان موسی است که پیامبر اولوالعزم هست یا خیر، برخی ها گفتن نیست، اما عمده مفسرین نظرشون اینه که این همون حضرت موسی پیامبر اولوالعزم هست، نظر ما هم همین هست. اما اگر بحث رو بخواید در تورات مطالعه بفرمایید، تورات سفر خروج، قبلا مثل این که عنوان سفر رو اشتباه گفتم، سفر خروج فصل سوم، عزیزان میتونن این بحث رو، بحث حضرت موسی رو در تورات هم مورد مطالعه قرار بدن. اما سوره طه، نام دیگر سوره طه خیلی جالبه، عزیزان به این نکته توجه بفرمایید اساتید بنده، نام دیگر سوره طه سوره کلیم هست، یعنی موسی کلیم الله، این اسم دیگر سوره طه سوره کلیم هست. این خیلی جالبه، با بحث ما هم طبیعتا خیلی مناسبت داره، یعنی تنها سوره‌ای که در قرآن کریم به نام موسی کلیم الله در واقع نامیده شده همین سوره طه هست. هر چند ما مثلا مثل سوره اسراء رو، اون رو هم گفتن سوره بنی اسرائیل، ولی سوره‌ای که نام حضرت موسی کلیم الله براش مورد استفاده قرار گرفته باشه همین سوره طه هست، که این هم نکته جالبی هست که اگر مد نظر قرار بگیره. سوره طه یک بخش مقدماتی داره و مثل همه سوره ها در پایان یک خاتمه داره، یعنی میشه کاملا این بخش مقدمه و خاتمه رو از هم تفکیک کرد. غیر از مقدمه و خاتمه سه تا بخش دیگه این سوره داره. یک بخش اول داره بعد از مقدمه که همین مربوط میشه به ماجرای حضرت موسی و یا به تعبیر خود قرآن حدیث موسی، خیلی تعبیر زیباییه. حدیث اینجا به معنای تاریخه، حدیث موسی یعنی تاریخ موسی، یعنی بهترین تعبیری که در فارسی میتونیم بگیم، یا همون حدیث موسی رو به کار ببریم برای عنوان بخش اول، یا تاریخ موسی رو بگیم. بخش دوم که این قسمت از آیه 9 شروع میشه، مقدمه 9 آیه 1 تا 9، بخش اول که حدیث موسی هست از آیه 9 شروع میشه تا آیه 104، و بخش دوم مربوط به قیامت میشه، درباره قیامت هست که از آیه 105 شروع شده تا آیه 114. بخش سوم مربوط میشه به داستان حضرت آدم سلام الله علیه که از 115 آیه 115 شروع میشه تا 129. بعد خاتمه هست که خاتمه از آیه 130 شروع میشه تا 135. اون چیزی که ما از سوره طه میخوانیم، البته همه سوره نیست، برخلاف سوره یوسف که ما همه سوره رو مطالعه کردیم، خوندیم و تأمل کردیم درباره مزامینش، ما در سوره طه فقط به بخش اول خواهیم پرداخت که بخش اول شامل 8 آیه 1 تا 9 که مربوط به مقدمه هست، بعد حدیث موسی هست که بخش اول این سوره میشه. حدیث موسی رو در 3 فصل انشاءالله مورد مطالعه قرار خواهیم داد. فصل اول کوه طور و بعثت حضرت موسی هست، یا سفر برگشت اسمش رو میتونیم بگذاریم، چون حضرت موسی داره از پیش شعیب برمیگرده، یعنی اون ماجرای قبلیش اینجا در آغاز سوره در واقع نیست که چه اتفاقاتی افتاد. سوره اینجور شروع میشه که موسی داره بر میگرده و در مسیر اینها هم گم کردن راه رو، هم هوا سرده، هم خانم حضرت موسی کسالتی داره، این نیاز داره که یه آتشی به اصطلاح داشته باشن که اینها خودشونو گرم کنن و یه کسی رو پیدا کنن که راه رو ازش بپرسن. رضا حضرت موسی یه لحظه احساس میکنه که یه آتشی رو از دور دید، یه شعله آتشی رو دید، به خانواده خودش میگه که من احساس میکنم که یه آتشی در دور دست یا همین نزدیکی ها، مثلا حالا فاصله شو نمیدونیم چقدر بوده، دیدم. از تعبیر ام کسو که داره، یعنی شما مکس کنید تا من برم ببینم اگه آتش بود آتش بیارم، از این شاید بگیم برداشت میشه که نزدیک بوده، چون مکس به توقف کوتاه گفته میشه نه توقف بلند. فصل دوم، این به فصل اول آیه 9 تا 41 هست. فصل دومی که ما انشالله بحث خواهیم کرد مواجهه حضرت موسی با فرعون هست که از آیه 42 شروع میشه تا آیه 76. فصل سوم مربوط میشه به گوساله سامری و تخلف قوم بنی اسرائیل از فرامین حضرت موسی در غیاب حضرت موسی، زمانی که حضرت هارون سرپرستی اونها رو به عهده داره تا حضرت موسی از کوه طور برگرده، و نتیجه گیری که نتیجه گیری و جنبندی مربوط میشه به آیات 99 تا 104. ما انشاءالله در جلسات پیش رو سعی خواهیم کرد که تا آیه 104 رو مورد مطالعه قرار بدیم و اون شاخصهایی که در عرصه حکمرانی میخواهیم استخراج بکنیم انشاءالله استخراج بکنیم. در فرصتی که امروز در خدمتتون هستیم انشاءالله سوره طه رو شروع میکنیم، سعی میکنیم آیات مقدمه رو حداقل بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه. خب این که طه چیست؟ برخی گمان کردن که اینها هم جزء همون حروف مقطعه هست، اما با توجه به این که آل طه برای خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله، برای اهل بیت عصمت و طهارت به کار میره، و همینطور آل یاسین گفته شده که طه و یاسین از، یعنی یک رأی این هست که طه و یاسین از اسماء رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میگه که این آیه خیلی مهمه، خیلی شاخصه مهمی رو در اختیار ما قرار میده. میگه که ما نفرستاده این قرآن رو برای تو لتشقا، تا خودت رو به مشقت و رنج و تعب زیاد بندازی. در شأن نزول این آیه این مطلب آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله خیلی عبادت میکرد، به گونه ای که پاهای مبارکشون ورم کرده بود، خیلی بر خودشون سخت میگرفتند. این آیه نازل شد که ما قرآن رو فرو نفرستادیم که تو اینقدر خودت رو به مشقت بندازی. در واقع آیه امر میکنه به اعتدال، دستور میده به اعتدال، ما باید از زیاده روی بپرهیزیم حتی در امور مذهبی و دینی. یعنی فرد باید مقید باشه که، حالا برای خودمون میگم نه برای پیغمبر، فرد مسلمان باید مقید باشه که واجبات خودش رو انجام بده، اما بیش از واجبات باید به احوال خودش نگاه کنه، آنگونه که ائمه علیهم السلام فرمودن، ببینه اگر چقدر حال و حوصله داره، چقدر زمینه داره، چقدر کشش داره، اون مقدار دعا بخونه، اون مقدار عبادت بکنه. اگر حال و حوصله داره مستحبات رو، مثلا نماز شب رو با تفصیلش به جا بیاره، ولی اگر میبینه اونقدر حوصله نداره، خب میتونه نماز رو بخونه، فقط به سوره اکتفا، به حمد اکتفا بکنه، سوره رو نخونه. یا وقتی به رکعت آخر میرسه اگر حال و حوصله نداره، باز از اون فرم کوتاهش استفاده کنه. یا اگر شب حال و حوصله نداشت، در روز در حالی که در همینجور در حال حرکت هست، میتونه قضای اون نماز مستحبی رو به جا بیاره. پس این یک اصل مهم هست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. خب اگر برای پیغمبر خدا میگه که من قرآن رو نازل نکردم که تو خودت رو به زحمت بندازی، برای امت اسلامی هم هست. در واقع شریعت اسلام شریعت سمحه سهله هست. خدای متعال مهربان هست، خدای متعال رحمان و رحیم هست و هوای بندگان خودش رو داره، نمیخواد که اینها به زحمت بیفتن. دین اسلام دین آسانی هست. چه خوبه که ما بندگان خدا همین نکته رو رعایت بکنیم و در تعامل با مردم به این اصل در واقع عمل بکنیم. نباید تصویر و تصوری از دین ارائه بشه که این گونه به ذهن بیاره که دین یک امری است که درش مشقت هست. دین آمده تا مردم رو در واقع به مشقت بندازه. زیبایی های دین رو باید برای مردم تبیین بکنیم. پس این به حکومت هم مربوط میشه. یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب این هست که دین آسان، دین بدون مشقت برای مردم تقریر بشه. دین به شکل معتدل بدون افراد و تفرید برای مردم تبیین بشه. الا تذکرتا لمن یخشا. این قرآنی که ما فرستادیم پند هست، نه برای همه مردم. لمن یخشا، برای کسی که خشیت داره، برای کسی که احساس مسئولیت میکنه. اگر افراد نسبت به خدای متعال بی مبالات باشن، خشیت الهی در دلشون نباشه، بی توجه باشن، پیغمبر هم که برای اینها قرآن بخونه میبینی که رو بر میتابن و گوش نمیدن، ایمان نمیارن. بالاخره کسان زیادی بودن میرفتن به جنگ پیغمبر. در واقع اینها مشکلشون همین بود که خشیت نداشتن، احساس مسئولیت نمی کردن در برابر خودشون، در برابر دیگران، در برابر طبیعت، در برابر خدای متعال از همه مهمتر. پس قرآن کریم رو برای اینکه خودت رو به مشقت بندازه نفرستادیم. زندگی اعتدالی رو در پیش بگیرید. الا تذکرتا لمن یخشا، این قرآن پند هست برای کسانی که خشیت داشته باشن، خوف از خدا داشته باشن. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. این قرآن اوصاف قرآن هست. این قرآن فرستاده است از جانب کسی که آفریده است زمین را و آفریده است آسمانهای برافراشته را. الرحمنو علال عرش استوا. رحمان نام دیگر خدای متعال. رحمان بر عرش مستولی است و مسلط است، یعنی قدرت عالم دست خدای رحمان است. حاکمیت جهان، همه کرات، همه کهکشان ها دست خداست، اما با وصف الرحمان، یعنی با صفت رحمت گسترده، به همه لطف داره، به همه مهربان هست. خب لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این خدایی که حکمرانی و حکومتش مطلق هست بر سراسر هستی و متصف به وصف رحمان و رحمت هست، مالک همه اون چیزهایی است که در آسمان هاست و مالک همه اون چیزهایی است که در زمین است و مالک همه اون چیزهایی است که میان آسمان و زمین است و مالک همه اون چیزهایی است که در زیر خاک است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. پس هم خدا حاکمیت داره، هم مالکیت داره، هم علم داره. و این تجهر بالقول فانه یعلم. اگر شما مطلبی رو آشکارا بگویید خدا میداند. فانه یعلم السر و اخفا. حتی چیزهایی رو که به شکل راز به هم دیگه میگید او میداند و اخفا، اون چیزهایی رو هم که هنوز نگفتید در دل دارید اونها رو هم خدای متعال میداند. پس حاکمیت مطلق، مالکیت مطلق، علم مطلق، اینها برای خدای متعال هست که با وصف الرحمن اینها رو در اختیار داره. قدرت و حاکمیت مطلق دست الرحمن است، مالکیت مطلق بر جهان دست الرحمن است و علم مطلق هم دست الرحمن هست، یعنی به بندگان خودش لطف داره. اینا میشه مبانی حکمرانی برای انسانهای مؤمن به خدا. وقتی اینها قدرت رو به دست میگیرن باید حواسشون باشه که اینها هم رحمان باشن، اینها هم مهربان باشن. وقتی قدرت رو به دست میگیرن اینها هم حواسشون باشه که این مالکیتی که دارن مالکیت اعتباریه، مالکیت اصلی مال خداست. بنابراین مالکیت بندگان خدا رو هم مورد توجه قرار بدن. وقتی علم دارن حواسشون باشه خدا عالم مطلق هست، اینها از علمشون سوء استفاده نکنند. الله لا اله الا هو. الله که نیست الهی جز او. له الاسماء الحسنا. برای خدا اسمهای نیکو هست. اسماء الحسنا تعریفی که شده در متون دینی ما فرمودن به اون اسمایی گفته میشه که بیانگر کمال محض هستن. برخی از مفسران استفاده کردن که خیلی کلمه اوصاف رو برای خدا به کار نبرید، اسما رو به کار ببرید. له الاسماء الحسنا مثال زدن، گفتن مثل اسم علیم، مثل اسم حی، مثل اسم قدیر و قادر. برخی آمار دادن گفتن حدود 99 تا از اسماء الهی در ذیل اسماء حسنا قرار میگیره، مخصوصا اون اسامی که در قرآن کریم برای خدای متعال بیان شده که ما هم در سوره حضرت یوسف دیدیم که اسامی زیادی برای خدای متعال به کار رفته بود، هم در همین سوره تا همین جا که الان خوندیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان رحیم، دوباره بحث الرحمن بود، دوباره بحث مستولی بودن بر عرش بود، دوباره بحث مالکیت بر عرض و سما و ما بینهما بود، دوباره بحث علم مطلق خدا بود، دوباره بحث الله بود، دوباره بحث اله بود. اینا رو همه رو ما داریم. حالا خواهیم گفت که در ماجرای مربوط به موسی و فرعون هم یکی از الفاظی که خیلی رد و بدل میشه لفظ رب هست، که نکاتی داره که من اونجا بیان خواهم کرد. این مقدمه این سوره هست. در مقدمه این سوره تکلیف مالکیت و حاکمیت و علم مطلق روشن میشه که اینا همه دست خدا هست. حالا یه همچین خدایی میخواد به پیغمبر خودش داستان حضرت موسی رو بگه تا پیامبر بدونه که بر انبیاء قبلی چه گذشته است، انبیاء قبلی دنبال چه اهدافی بودن، در مسیر خودشون چه مشکلاتی داشتن، بعد به چه نتایجی رسیدن، تا این پیامبر بتونه از تجربه اون پیامبران قبلی استفاده بکنه، پیروان این پیامبر مسلمان ها بتوانند از تجارب زندگی پیغمبر قبلی با پیروان خودش و رابطه پیغمبر قبلی با پیروانش استفاده بکنند. خدای متعال می‌فرماید به پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه و آله و هل اتاک حدیث و موسی. از اینجا فصل اول شروع میشه، یعنی موسی در طور. هل اتاک حدیث و موسی، آیا از حدیث موسی، تاریخ زندگی موسی خبر داری؟ بعد این جلب توجه میکنه دیگه، مطلب اوقف نفوس میشه. بعد از این ازرع نارن، خدای متعال از همون کوه طور داستان رو شروع میکنه. البته در آیات بعدی بر میگرده به اون قصه های اولیه زندگی حضرت موسی و اونها رو هم تعریف میکنه. اون تا الان برای شروع بحث ماجرای کوه طور هست. موسی با همسرش و فرزندش از به اصطلاح مدین که سرزمین حضرت شعیب هست دارن بر میگردن به سمت مصر که این اتفاق میفته. از رعا نارن، موسی یک ناری رو دید، یک آتشی رو دید. فقال لأهلهم کسو، به خانواده خودش گفت که شما اینجا مکس بکنید. عرض کردم مکس به لحاظ لغوی یعنی توقف کوتاه. اینی آنست و نارم، من احساس میکنم که یک آتشی رو دیدم. قطع نیست، قطعی نیست، یقین نداره. آنست و نارم، گویا مثلا یه لحظه یه آتشی به چشمم خورد، آتشی رو احساس کردم. لعلی آتی کم منها به قبسن، شاید بتونم برم یه شعله ای از این آتش بیارم که ما خودمون رو گرم کنیم. چون گفته شده که ظاهرن همسرش هم پا به ماه بوده و خیلی معذب بوده. او اجد و علن ناره هدن، یا اینکه اونجا کنار آتش احتمالا کسی باشه دیگه، چون وقتی آتش باشه یعنی کسی آتش رو روشن کرده، من از او راه رو بپرسم. یا هر دوتا میتونه باشه، یعنی هم برم آتیش بیارم، همین که درباره مسیر به سمت مصر از او سوال کنم. فلما عطاها، وقتی که سراغ آتیش رفت، نزدیک اونجا که شد یا وارد بر آتش که شد، چنان که در سوره های دیگه گفته شده، ندایی به سمت موسی آمد. نودیه یا موسی، ندا می گفت که یا موسی، موسی رو به اسم صدا کرد. و بلا فاصله بعدش گفت که انی انا ربک، خودش رو معرفی کرد، من پروردگار تو هستم. حالا در این سوره گفته نشده، در سوره های دیگه گفته شده که این کلمات از طریق یک درخت داشت بیان می شد. به موسی گفت فخلع نعلیک، نعلین رو از پای خودت بکن. انک بالواد المقدس طوا، تو وارد یک سرزمین مقدس شده ای که طوا رو گفتن یعنی سرزمین با برکت. و برخی هم گفتن که غیر از این که معناش اینه، اسم اونجا طوا هم هست، یا اسم اونجا طوا بوده. الان تو وارد سرزمین مقدسی شدی. چرا اینجا مقدسه؟ چون محل تجلی رب و وحی اونجا بر موسی نازل شده. اونجایی که وحی نازل میشه اون مکان مکان مقدسی میشه. خب این فخلع نعلیک رو هم تفسیر کردن که یعنی غیر از این که وقتی ما وارد یک مکان مقدس میشیم باید کفشامون رو در بیاریم، اینجا یک معنای عمیق‌تری هم داره. یعنی جناب موسی، شما اون تعلقات مادی رو خلاصه از خود دور بکن. یا برخی روایات گفته که یعنی اون نگرانی که، چون این وقتی داشت به سمت مصر برمیگشت، نگران بود که فرعون ممکنه چه اقدامی نسبت به موسی انجام بده، با توجه به این که قبلا در یک درگیری که بین یک قبطی صورت گرفته بود با یکی از مستضعفان بنی اسرائیل و اون فردی که از بنی اسرائیل بود موسی رو به کمک خواسته بود و موسی با یک ضربه مشتی در واقع اون قبطی رو از پا در آورد، هرچند که نمیخواست او کشته بشه، اما خب با همون یه مشتی که زد اون قبطی دارفانی رو وداع گفت. یه همچین نگرانی هایی داشته موسی. فخلعن علیک میخواد بگه که این نگرانی ها رو از خود دور کن. البته ما در ادامه آیاتی داریم که راجع به این مسائل حضرت موسی با خدا گفتگو میکنه و بعد خدا باز ایشون رو کمک میکنه و و و الی آخر، که انشالله اینها رو میگذاریم برای جلسه و جلسات بعدی. تا این جمله رو هم من بگم که خدای متعال میگه و انخترت که، من تو رو انتخاب کردم، تو رو اختیار کردم، یا در سوره دیگری داره اصطنعت کل نفسی، من تو رو برای خودم گزینش کردم. فاستمع لما یوها، بشنو اون چی رو که به تو وحی می شود. بنابراین رسما حضرت موسی از این لحظه به پیامبری منصوب میشه و برگزیده میشه و یک رسالت جدیدی پیدا میکنه. دنبال نار رفت، به نور رسید. دنبال آتش برای اعضای خانواده خودش رفت. خدا او رو مأمور کرد که برو یک خلقی رو نجات بده، برو بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده. توجه موسی رو از کار فردی منصرف کرد به کار جمعی، به کار اجتماعی، به کار سیاسی، دینی، فرهنگی گسترده، و موسی گسیل میشه به جنگ یک طاغوت که شاید بگیم مشهورترین طاغوت هست در سراسر تاریخ جهان، از قدیمترین زمانها تا کنون، تا ببینیم انشاءالله در آیات بعد چه شاخصهایی رو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. امروز به چند تا از شاخصها اشاره کردیم که حالا بعدن انشاءالله در جنبندی هم بر اینها تأکید خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صداتون بسته است آقای دکتر اسفندیار؟ ما در خدمت آقای دکتر اسفندیار هستیم که امروز آقای دکتر شیخ حسینی براشون کاری پیش آمده بود، آقای دکتر زحمت دبیری جلسه رو میکشن. من در خدمتتون هستم آقای دکتر و همینطور
استفاده کردیم. ما در نظر و آن از بیانات شما استفاده کردیم. دوستانی که در جلسه حضور دارن اگر پرسشی دارن، مطلب تکمیلی دارن، ما میشنم در ادامه بحث.
آقای دکتر بهنام سلام، بفرمایید، میشنوم صداتون رو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جمع. من وسط بحث بارد جلسه گفت و گوش شدن، سوال من این هست که آقای خود جلسه احمد پیرام قضیه مرموز رو شد که با جلسه تمدیگی هم وجود داشت، مسیر جلسه به چه گونه خواهد؟
دوستان دیگر اگر نکته هست بفرمایم. نکته نیست آقای دکتر، ما بدون توضیح شما رو بشنویم و بحث رو تموم کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. محضر جناب استاد بهنام عرض میکنم که خب ما 9 تا جلسه پیش از این برگزار کردیم. موضوع همونجور که در عنوان آمده حکمرانی در قرآن هست. حکمرانی مطلوب شاخصهاش چیه؟ حکمرانی نامطلوب شاخصهاش چیه؟ ما آمدیم گفتیم دولتهایی رو که در قرآن با محوریت انبیا شکل گرفته، یا تلاشهایی که علیه دولتها شکل گرفته با محور انبیا، اینها رو کار میکنیم و این مباحث رو استخراج میکنیم. در مرحله اول تیه 9 جلسه مباحث مربوط به دولت حضرت یوسف مورد مطالعه و بهره گیری قرار گرفت. اونجا ما به شاخصهایی رسیدیم که در جلسه دیروز جمع‌بندی شد. از امروز مباحث مربوط به دولت بنی اسرائیل رو شروع کردیم که در بحث دولت بنی اسرائیل ما حضرت موسی رو داریم به عنوان در واقع نواده چهارم در نسل فرزندان حضرت یعقوب، یعنی با سه تا واسطه به حضرت یعقوب میرسه حضرت موسی. باز در همون مصر هست مواجهه ایشون با دولت فرعون و البته ایشون میخواد یه کاری معکوس انجام بده نسبت به حضرت یوسف. حضرت یوسف بنی اسرائیل رو به مصر آورد، حضرت موسی میخواد که بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده و اینها رو مجدداً برگردونه به سرزمین کنعان یا فلسطین یا اریها یا هر جایی که شد. حالا اونجا بحث وادی مقدس هست که اون رو هم انشاءالله بعداً غیر از این وادی مقدسی که الان داریم بحث میکنیم، بحث ارض مقدس به تعبیر دقیق تر، اون بحث رو انشاءالله در ادامه خواهیم داشت. ما در ادامه بحث حضرت موسی در دولت بنی اسرائیل بحث حضرت یوشع رو داریم، یوشع ابن نون، بعد بحث سموئیل رو داریم، بعد بحث تالوت رو داریم. البته تالوت پیامبر نبوده، اما اینکه تالوت از سوی یوشع به عنوان فرمان روا انتخاب شد یا از سوی سموئیل، حالا هر کدوم که باشه تفاوتی نداره، اما به هر حال تالوت یک دولتی هست که شکل میگیره علیه جالوت. جالوت همون حاکم ارض مقدس هست که اینها اون رو شکست میدن، یعنی داوود این کار رو میکنه، داوود تالوت رو جالوت رو میکشه و چون تالوت اعلام کرده بود که هر کسی جالوت رو بکشه به او جوایزی خواهد داد، یکی از این جوایز هم این بود که گفته بود طبق اون چه که حالا در منابع آمده عرض میکنم که کسی که بتواند، قهرمانی که بتواند جالوت را بکشد، من دخترم رو به همسری او در خواهم آورد، داماد من خواهد شد. داوود که اون موقع 14 سالش حدوداً بود، خب این کار رو انجام داد، شد داماد تالوت و همینطور به علم و حکمت و پادشاهی رسید حضرت داوود. بعد هم نوبت پادشاهی به پسر حضرت داوود حضرت سلیمان میرسه. ما این مجموعه رو انشالله ذیل دولت بنی اسرائیل پیگیری خواهیم کرد. بحث ما امروز از سوره طه شروع شد که گفتیم نام دیگرش سوره کلیم هست، یعنی سوره موسی کلیم الله. گفتیم 900 آیه در قرآن کریم، یعنی حدود یک هفتم قرآن کریم تقریبا، درباره بنی اسرائیل و حضرت موسی آمده، یعنی یه حجم بسیار زیادی هست و این شایسته این هست که ما این رو مورد مطالعه و بحث قرار بدیم و انشاءالله این بحث مهمی رو که داریم که بحث شاخصهای حکمرانی هست، چه در بخش حکمرانی مطلوب و حکمرانی توحیدی و الهی و چه در بخش حکمرانی نامطلوب و طاغوتی که حالا انواع مختلفی داره، که ما در ماجرای حضرت یوسف در بخش حکمرانی نامطلوب حکمرانی منفعتگرای ظالمانه رو بحث کردیم، ولی در ماجرای حضرت موسی در بخش فرعون حکمرانی سلطه‌گرایانه ظالمانه رو بحث خواهیم کرد، یعنی این الگوی حکمرانی نامطلوبش با الگوی حکمرانی نامطلوبی که در ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه بود متفاوت هست. اونجا منفعت گرایانه بود، اینجا سلطه گرایانه هست، البته هر دو ظالمانه هست. در برابر الگوی حکمرانی مطلوب که حضرت یوسف و دیگر انبیاء الهی از جمله حضرت موسی سلام الله علیه اجمعین پیگیری میکنند که الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه هست، دو تا شاخص برجسته داره یا فرا شاخص داره، یکی عاقلانه بودن، یکی هم عادلانه بودن. انشاءالله در روزهای آینده هم از محضر اساتید دیگری قرار شده که انشاءالله در هفته آینده البته استفاده بکنیم، هم بنده ادامه خواهم داد این بحث سوره طه رو تا آیه حدود 104 البته ماجرا ادامه داره. بعد میریم سراغ آیات مکمل از سوره های دیگری که برخیش رو من یعنی مهمترین هاش رو امروز خدمتتون گزارش دادم، با این یادآوری که بیشتر سوره هایی که به بحث حضرت موسی و بحث بنی اسرائیل پرداختن خیلی جالبه که بدانید که اینها سوره های مکی هستند و البته بحث مفصل در سوره های مدنی عرض کردم در سوره بقره آمده که اونجا هم شاید حدود 100 آیه تقریبا درباره بنی اسرائیل آمده. من در خدمتتون هستم، باز اگر ملاحظه ای هست آقای دکتر بهنام در خدمتیم، بفرمایید.
آقای دکتر دو تا نکته البته دوستان روی شیطومون هم آنگاه شده کردم که آیا سلطای قبلی در دسترس هست و چه استفاده کرده بسیمش. نکته دوم که میخوام عرض بکنم این هست که آیا در این مطلبی که شما استفاده چه شاخصهای حکمرانان و احضای حکمرانی هم بهش پرداخته میشه کنم و مکتبی سرمون که میخوام عرض کنم این هست که تعداد نیست از مراکز همکنون برای کار در کشور فرقانند، مثل مدرسه گوتفرانی که مسئولیت شماهی دارد یک روان وزیر بودن یا یک مؤسسه‌ای هست که
یکم صداتون نامفهوم آقای دکتر. ببینید اگه میتونید یک کاری کنید که صداتون رساتر و بهتر به گوش ما برسه.
من صدا چطوره؟
یه کمی ضعیفه، البته یه خورده بهتر شد. ما استفاده میکنیم، یعنی اگر عزیزانی توی این بحث کار کرده باشن اطلاعاتشون در اختیار بنده یا آقای دکتر اسفندیار یا آقای دکتر شیخ حسینی قرار بگیره هماهنگ میکنیم که جلسه ای یا جلساتی در خدمتشون باشیم و بحث اونها رو در حوزه حکمرانی البته با نگاهی به قرآن، یعنی حالا اگه اونا بحث غیر قرآنی بگن مثلا ما اینجا بحث قرآنیش رو هم بگیم، این رو بتونیم بحث رو در واقع متقن‌تر انشالله پیش ببریم. استقبال میکنیم از این بحث. البته ما به حکمرانان هم میپردازیم، بله، یعنی هم به حکمرانان توجه داریم هم به حکمرانی به حیث نهادی در واقع.
آقای دکتر من فکر میکنم که این لپتاپ منتشر میشه و توی محیط یه اکو وجود داره صدای من مناسب نباشه.
من صدا الان میبندم شاید بهتر بشه.
الان صدای من خوبه؟
بله بله بله.
عرض میکردم که دوستان سوال کردن که صوت نه جلسه قبلی رو از کجا میتونن تهیه بکنن یا فیلمش رو. نکته دوم رو که شما فرمودید برای حکمرانان و بهش پرداخته میشه انشاءالله. نکته سومی که میخواستم عرض کنم این هست یک مدرسه حکمرانی در دانشگاه عالی رفاعی ملی شکل گرفته که نزدیک دو سه سالی هست آقای دکتر قزنفری که قبلا وزیر بودن مسئولیت اون رو به عهده دارن و کارهای زیادی رو تو این زمینه انجام دادن. آقای دکتر کاویانی فرد دیگری هستن که تو حوزه حکمرانی مطالب و کتب بسیار مفصلی رو تدوین کردن. اگر که امکان پذیر باشه حالا من اطلاعاتش رو در اختیار آقای دکتر اسفندیار خواهم گذاشت که از طریق اون مرکز باشون تماس بگیرن و بتونن از نتایجی که اونا داشتن استفاده بشه و انشاءالله یه بحث مطمئن و مفصل و محکم رو برای نظام انشاءالله تامین بشه.
انشالله. بقیه سوالاتتون رو دیگه باید آقای دکتر اسفندیار به نیابت از آقای دکتر شیخ حسینی جواب بده راجع به صوت جلسات و اینها. به نظرم میتونن، حالا اگه دوستان ضبط کردن برداشت من اینه که حالا اگه نیاز باشه میتونن در اختیار قرار بده. آقای دکتر من خداحافظی میکنم، جلسه رو در اختیار جناب عالی قرار میدم.
بسیار عالی، ما هم استفاده کردیم. خیلی مردم عرض میکنیم خدمت جناب دکتر بهنام و دوستان دیگری که در جلسه امروز حضور داشتن، آقای جلال عراقی و بقیه دوستان هم اسم کامل رو اگر بنویسن ما استفاده میکنیم از محضرشون انشاءالله در جلسه آینده. البته صوت رو هم خدمت های دکتر بهنام عرض کنم که تماس میگیرم انشاءالله در خدمتشون هستیم از طریق ایمیل یا همین فضای مجازی خدمتشون ارسال میکنیم. انشاءالله ما در جلسه آینده بخش اول بحث رو که در واقع حدیث فرعون یا تاریخ حدیث موسی یا تاریخ حضرت موسی باشه رو خدمت حضرت لکسایی هستیم. فردا انشاءالله راست ساعت 2 این بحث رو دنبال خواهیم کرد. به برکات صلوات و محمد و آل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. Thank you.